اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام و با تبریک سال نو، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس گفت که محور مذاکرات آنها بر مقابله با تخاصم‌های ایران متمرکز خواهد بود. دو طرف پس از اولین جلسه خود در کنفرانس خبری گفتند هر دو کشور بر کوتاه کردن دست ایران از منطقه اتفاق نظر دارند و فشارهای متمرکز خود را هم بیشتر و وسیع‌تر خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو در جریان این کنفرانس خبری گفت رابطه دو کشور هیچ وقت اینقدر قدرتمند و نزدیک نبوده است و ما در دفاع از آزادی و دموکراسی و مقابله با تروریستا به طور کامل متحد هستیم. وزیر خارجه امریکا بعد از دو روز اقامت در اسرائیل عازم لبنان خواهد شد تا با حکومت آن کشور نیز در مورد تهدیدات که از جانب ایران و حزب الله متوجه منطقه است صحبت کند. اولین توقف مایک پامپئو در سفر به شرق میانه کویت بود. آقای پامپئو در صفحه توییتر خود نوشت که با امیر کویت در مورد نیاز به وجود اتحاد و یک پارچگی در شورای همکاری خلیج برای پیشرفت در مسائل چون بهبود وضعیت منطقه‌ای، امنیت، ثبات و ایستادگی در مقابل فعالیت‌های برهمزننده رژیم ایران توافق کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه از تسلط کامل بر منطقه باغوز سوریه که آخرین پایگاه مستحکم گروه داعش بود خبر دادند. این نیروها میگویند هنوز عملیات پایان نیافته است، زیرا شمار از جنگجویان داعش هنوز در منطقه کوچکی در کنار دریای فرات حضور دارند و تسلیم نشدند. تا روز سه شنبه بین 1000 تا 1500 نفر که شامل صدها جنگجوی زخمی داعش است خود را به نیروهای دموکراتیک سوریه تسلیم کردند. در مجموع تا یک ماه اخیر بیش از 5000 داعشی خود را تسلیم کرده و یا گرفتار شدند و حدود 1300 جنگجوی دیگر داعش در جنگ با قوس کشته شدند. اما مقام ها می گویند رهبران ارشد داعش به شمول ابوبکر البغدادی که خود را خلیفه اعلام کرده بود هنوز دستگیر نشده و متواری‌اند. سه روز عزای ملی در موزمبیق به خاطر کشته شدن صدها نفر در اثر طوفان روز چهارشنبه آغاز شد. تازه ترین آمار منتشر شده از شمار قربانیان طوفان و سیل در دو کشور موزمبیق و زیمبابوه از کشته شدن دست کم 300 نفر خبر می دهد. این در حالی است که بر اساس گزارش های منابع محلی و مقامات دولتی در این دو کشور گستردگی کم سابقه خرابی های ناشی از طوفان آیدای یا سایکلون آیدای این احتمال را تقویت کرده است که شمار قربانیان تا مرز 1000 نفر افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر مقامات دولتی در زیمبابوه همسایه موزمبیق نیز اعلام کردند که حداقل 100 نفر در اثر خسارات ناشی از طوفان و سیلاب‌های اخیر جان خود را از دست دادند و این میزان با توجه به وسعت خرابی‌ها ممکن است حداقل 3 برابر شود. تریزا می صدر اعظم بریتانیا رسما از اتحادیه اروپایی درخواست کرد که مهلت خروج کشورش از آن اتحادیه 3 ماه تمدید شود. خانم می روز چهارشنبه در نامه خود به دونالد تاسک رئیس شورای اروپا نوشت که به روشنی مشخص است برگزیت تا مهلت تعیین شده کنونی یعنی 29 مارچ تکمیل نمی شود. خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق با این اتحادیه می تواند موجب اختلال بسیار در کسب و کارها و زندگی افراد چی در داخل بریتانیا و چی در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا شود. و رادوان کاراجیچ رهبر سابق صربهای بوزنیا به جرم جنایات جنگی و نسل کشی مسلمانان در شهر سربنتینا در خلال جنگ بالکان به حبس ابد محکوم شد. در نخستین محاکمه او به 40 سال زندان محکوم شده بود. رأی تازه قابل تجدید نظر نیست. قضات محکمه جنایات جنگی سازمان ملل در لاهه بالاترین مجازات را برای رادوان کاراجیت در نظر گرفته و رأی قبلی را افزایش دادند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، سلام، صبح همه شما بخیر. سال جدید 1398 به شما مبارک باد. به امید سال مملو از صلح و فیض و برکت، برنامه را با گزارش های از افغانستان و جهان دنبال می کنیم. وزارت داخلی افغانستان می گوید در سال 1398 خورشیدی نیروهای امنیتی افغانستان عملیات تهاجمی و تعرضی مشترک را علیه دشمنان کشور تحت نام خالد راه اندازی می کند. این عملیات مشترک که در هماهنگی تمام نیروهای امنیتی، دفاعی و هوایی صورت می گیرد در سراسر کشور انجام می شود. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
مقامات در وزارت داخلی افغانستان بر روز چهارشنبه در آخرین روز سال 1397 خورشیدی در یک نشست خبری از دستاوردهای نیروهای امنیتی در همین سال و برنامه‌های سال 1398 خورشیدی به رسانه‌ها معلومات دادند. نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، در مورد چنین گفت:
در سال 1397 نیروهای امنیتی در مسای مشترک با نیروهای دفاعی و هوایی کشور علیه دشمنان مردم افغانستان در سراسر افغانستان 6270 عملیات مشترک و مستقل را اندازی کرده که در نتیجه از او به تعداد 650 تن تنها از افراد کلیدی دشمن کشته شده.
به ادعای آقای رحیمی، ملامنان والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند، مولوی نسیم والی نامنهاد طالبان برای ولایت کاپیسا، والی نامنهاد طالبان برای ولایت پکتیکا و پیر آقا یک فرد برجسته طالبان از جمله کسانی هستند که در همین سال کشته شدند. سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله از دستاوردهای مهم دیگر سال 1397 یاد کرد و گفت که در همین سال خورشیدی هسته داعش در افغانستان از بین برده شد. صد ارهابی، رهبر داعش برای افغانستان و افراد کلیدی دیگر نیز در همین سال کشته شدند و به طالبان نیز ضربات سنگین وارد شده است و بسیاری از افراد کلیدیشان مورد هدف قرار گرفتند. به ادعای آقای رحیمی، در حال حاضر تعداد اندک از اعضای داعش در ولایت‌های ننگرهار، جوزجان و فاریاب فعالیت دارند. ممکن است در عملیات‌های خالد در سال‌های 1398 خورشیدی مورد هدف قرار خواهند گرفت. سخنگوی وزارت داخله گفت که عملیات‌های تهاجمی و تعرضی که در همین سال صورت گرفتند نتایج خوبی به دست آمده و برنامه سال پیشرو این است که این عملیات تهاجمی و تعرضی تحت نام خالد انجام می‌شود. هرچند نیادهای امنیتی از دستاوردهای سال 1397 خورشیدی سخن میگویند، ولی مردم و نمایندگان مردم در مجلس دیدگاهی متفاوت دارند و میگویند که این سال از رهگذر امنیت سال خوبی نبوده است. فاطمه عزیز، نماینده مردم قندوز در مجلس:
سال گذشته یک سال بسیار پرچالش بود. متاسفانه از جوانای عزیز ما در خط جنگ، اردو و پلیس ما با مشکلات زیاد مواجه شدن. مثلا عملات انتحاری که صورت گرفت، افراد غیر ملکی تلفات دادن. خب به هر صورت مشکلات بسیار زیاد در سال گذشته از نظر امنیتی فرارای مردم افغانستان در نقاط مختلف افغانستان وجود.
برغم خوشبینی نهادهای امنیتی کشور که هرگز تقصیر و کوتاهی خود را نمیپذیرند، سال 1397 خورشیدی از رهگذر تلفات ملکی هم سال خوبی نبوده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
اوکراین در پایان ماه جاری برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور آماده می شود. رای گیری که پیامدهای بزرگی را برای کشوری در پی دارد که هنوز هم با جدایی طلبان تحت حمایت روسیه درگیر جنگ است. مسائل دیگری هم در آجندای این دور انتخابات وجود دارد که هنوز هم در آن کشور به آن پرداخته نشده است. سفر با قطار آهن یگانه زیربنای ویران شده است که شبانه افراد را به شهرهای مختلف انتقال می دهد. هنری رجوال، خبرنگار صدای آمریکا، با چند تن از مسافران این قطار آهن صحبت داشته گزارش ارسال نموده است که روی زمانی تقدیم می کند.
ناوقت روز در یک از ایستگاه های قطار آهن در کیف است و ریل شماره 84 آماده حرکت به سوی مریوپول می باشد. سفر با مسافه بیش از 1000 کیلومتر به سوی اوکراین که خط اول جنگ با روسیه می باشد. این قطار آهن مجلل نیست اما کم هزینه می باشد و هر اتاق با بستر خواب آن فقط 25 دلار کرایه دارد. این قطار آهن در ناوقت روز از میان روستاهای کیف می گذرد. سرگی اینوف مسافری برای درمان چشم به کیف رفته بود و حال دوباره با خانمش به سوی مریوپول می رود. از سفرشان لذت می برند.
شما در جریان سفر در بستر آرام خواب و استراحت می کنید و صبح با انرژی از خواب بیدار می شوید.
بسیاری از جوانان اوکراینی شهرهایشان را به مقصد داشتن یک زندگی بهتر ترک می کنند.
مسئله اصلی این است که برای متوقف ساختن فرار جوانان به خارج از کشور مشاغل پایدار باید ایجاد شود.
در همین حال سفرهای حماسی در این قطار آهن برای گراندی زوفس که یک تجار است و در حال سفر به سوی مریوپول می باشد طبیعت دوم است.
برایم فرقی ندارد که کی رئیس جمهور آینده این کشور می شود، زیرا تغییرات عمده رونما نخواهد شد.
سفر شبانه توسط قطار آهن از این پس کاهش خواهد یافت، زیرا حکومت تعهد کرده است تا میدان هوایی ویران شده مریوپول را بازگشایی کند، تعهد انتخاباتی که می تواند رای دهندگان را به سوی خود جلب کند. در همین حال اوکراینی هایی که دوباره برمی گردند، انتخابات برای آنان امید برای تغییر است، اما آنانی که در جبهه جنگ قرار دارند به این باورند که رئیس جمهوری آینده درگیری ها در این مناطق را در اولین فرصت باید حل کند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رسانه‌های اجتماعی به شمول فیسبوک، گوگل و توییتر را به تبعیض متهم کرده و تجویز کرده است تا این وضع مورد بررسی قرار گیرد. ترامپ که خود یکی از مشتاقان استفاده از توییتر می باشد، با دیوین نونز، عضو کانگرس از کالیفرنیا، جمهوری‌خواه برجسته در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان که مقدمه بدنامی و غفلت را علیه توییتر درج کرده است و ادعا دارد که توییتر کمپاین بدنامسازی او را ممکن ساخته است، دست به دست هم داده است. ترامپ به روز سه‌شنبه در قصر سفید در جواب سؤال گفت رسانه‌های دیجیتالی سعی ورزیدند تا نظرات محافظه‌کارانه را سرکوب کنند. زلاتی که خبرنگار صدا آمریکا در این رابطه گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جیر بولسونارو رئیس جمهور برازیل گفت که او از طریق توییتر و سایر رسانه‌های اجتماعی صدای خود را به 100 میلیون از مردم می رساند و وی از توجه آنها نفع می برد. ارقامی را که بولی پلید انتراکتیو از گزارش های سیاسی و شفافیت فیسبوک و گوگل جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که کمپاین انتخاباتی ترامپ برای انتخاب مجدد او تقریباً دوچند تمام دموکرات ها پول برای اعلانات در فیسبوک و گوگل به مصرف رسانیده است. اما او روز سه شنبه این دو رسانه را به تبعیض متهم کرد. ترامپ گفت
Things are happening. Names are taken off. People aren't getting through. You've heard the same complaints. And it seems to be if they're conservative.
وقایع رخ می دهد. نام ها حذف می شوند. مردم نمی توانند شامل شوند. شما شکایت های مشابه را شنیده اید. و تبریک معلوم می شود ممکن آنها محافظه کار باشند یا اینکه ممکن جمهوری خواهان باشند یا اینکه به برخی از گروه ها تعلق داشته باشند. این تبعیض است و تبعیض بزرگ. من آن را به طور مطلق در توییتر و فیسبوک می بینم. من و سایرین آن را دیده می توانیم.
در اوایل سه شنبه دان سکاوینو آمر رسانه های اجتماعی ترامپ یک پیام خشم آلودی را در فیسبوک به نشر سپرده سوال کرد که چرا این رسانه تبصره های او را به زبان خودش بلاک ساخت. فیسبوک با اظهار معذرت گفت که الگوریتم فیسبوک طوری عیار شده است که پست های مشابه و مکرر را از این حساب در یک زمان کوتاه مدت محدود می کند تا بتواند مانع نشر پیام های جعلی گردد. اما ترامپ رسانه های اجتماعی، برنامه های تلویزیون ها و رسانه های خبری را به طور عموم متهم کرده است که از دموکرات های چپی افراطی جانبداری کرده و استفاده کنندگان این رسانه ها آن را می دانند. دونالد ترامپ گفت:
The people are smart. The people get it. They'll go through all of that, whatever it is they're fed.
مردم هوشیارند. مردم آن را درک می کنند. همه مردم با آن مواجه می شوند و آنچه به خور آنها داده می شود و سرانجام آنچه باید بکنند همه را می دانند. این حالت بسیار بسیار خطرناک است. از این سبب به این موضوع باید به دقت نگریسته شود.
نونز روز دوشنبه مقدمه را علیه تویتر و سایر استفاده کنندگان تویتر درج کرده ادعا نموده است که باید آنها خساره $250 میلیون بپردازند. نونز که جزء تیم انتقال قدرت ترامپ بود ادعا دارد که تویتر به طور عمدی نخواست تا حسابات جعلی که او را مورد اهانت قرار داده بسته کند. اکنون این موضوع بحثی را برانگیخته است که تنظیم کردن رسانه‌های اجتماعی نوعی از سانسور است یا اینکه جهت جلوگیری از اذیت و آزار به کار گرفته شود.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296. امروز اول حمل و نخستین روز سال جدید 1398 خورشیدی است. نوروز چیست و در گذشته های دور چگونه در حوزه منطقوی فارسی زبانان تجلیل می شد؟ همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با حامد نوید استاد پیشین تاریخ و ادبیات در پوهنتون کابل انجام داده که با آواز آقای نوید آغاز می شود.
اول خواهم ممیخم که سال نو به تمام هموطنان عزیز خود تبریک بگویم. نوروز به معنی روز نو سال آمدم. اما پیش از اینکه راجع به تاریخچه نوروز صحبت بکنیم، باید ما یک بحث کوتاه در مورد تقویم خورشیدی و تقویم قمری داشته باشیم.
بله.
از زمانهای بسیار باستان که تاریخ عموم در ذهنش نیست، یک تعداد از اقوامی که پسانها به نام آرگان یا آریایی ها یا دهقانان یاد شدن، اینا از دشت های شمال سیبیریا و طرف جنوب سرازیر می شدن، چون بعد از دوره یخچال ها هوا رو به گرمی نهاد و اینا خورشید دنبال می کردند. هوا رو به زمین که رو به گرمی نهاد و اینا به طرف جنوب آمده رفتن، وقتی در این مناطق موزیک آسیای مرکزی رسیدن و دوستون تا قفقاز، یا به سال به دو بخش تقسیم کردن، سال زمستانی و سال بهاری یا سال آفتابی. و پسانتر که در ناحیه بلخ ما رسیدن، اینجا چهار فصل اینا تفکیک کردن که بالات از بهار و تابستان و خزان و زمستان است. با می خط از منطقه کوههای پامیر شروع میشه تا به کوههای زاگرس، کوههای قفقاز میرسه. در این منطقه نوروز برگزاری میشد و نوروز اینا جشن میگرفتن. به این معنا که طفل آفتاب تولد دوباره میافه و این دوباره زمین سرسبز میشه و آفتاب میایه و پلیدی ها و همه را از بین میبره. یکی بخش های استورهیش است که به اساس استورهی میگن که تخت نشینی یا ما پادشاه است و باز یا جمشید، جشن نوروز یا جشن مهرگان یا گندم درو کنمو جشن است که میگن فریدون بر زخاک ما پیروز شد. این بخش افسانه‌ایش است. اما ما میفهمیم که زمین سه حرکت داره، که یکی حرکت دورانیش است که به دور خود میچرخه، که حرکت انتقالی است که به دور منظوم آفتاب تمام منظومه خورشید میچرخه، دسته 5 ایره تکمیل میکنه و دیگه حرکت وضعیش که محور زمین میلان پیدا میکنه.
بله.
با خطش تا 30 درجه این میلان پیدا میکنه. در اول نوروز این خط به شکل عمودی بالای خط استوا میتابه و تعداد ساعت روز و شب مساوی میشه. با اینمی روز نوروز گفتن که میگه که مزه حضرت حافظ هم گفتن مزه سبز فلک دیدم و داس مه نو.
بله.
یادم از کشته خیش آمد هنگام
درم.
بله. روز اول نوروز، روز بذر گندم و روز اول میزان که باز آفتاب به زاویه 90 درجه بالای خط استوا میتابه، روز گندم درو است.
بله.
و یک عنعنه دهقانی بوده. چون آره به معنی دهقان است. آرگان یعنی دهقانان. نه نسل برتر و نسل بهتر انسان هایی که اینا بزرگری را شروع کردن و از او استفاده کردن و نان تقسیم کردن ایوازه که چور و چپاول کنن و این خاطر نار مردم میگفتن مردم نجیب است. این هنهنه در سرزمین ما باقی ماند تا ادوار اسلامی و این جشن همیشه برگزار میشد. وقتی که دین اسلام آمد تقویم قمری هم اینجا رایج شد. اما تقویم قمری مثل تقویم خورشیدی دقیق نیست چون در هر سال 10 روز تغییر میافتد.
بله کاملا. استاد نوید، آنچه که امروز برگزار میشه با آنچه که شما از گذشته های دور که تا تاریخ را به یاد نداره صحبت کردن، چقدر زیاد تغییر خورده؟
خب هر کشور امین نوروز در هر کشور و در هر مملکتی که در دور نزدیک امین خط 38 تا 40 درجه عرض‌البلد شمالی است و از 89 تا به 40 میرسه، به هر مملکت خودشان اما عنعنات و رسوم خاص خود دارند. مثلا ما در افغانستان داریم 7 میوه.
بله.
7 میوه خشک میندازیم و 7 میوه تازه میه که بسیار معنی سمبولیک داره، یعنی پس برودت و خشکی خزان و زمستان تا خلاص میشه و دوباره تازگی میه. و همچنان ما داریم تمام اشعاری که بهار است به معنی یک روز نو، رستاخیز نو، آغاز نو، خیزش نو و امی است که یک جوانه میزنه دوباره طبیعت و همچنان انسان هم دوباره جوانه میزنه تا افکار بیشتر، فکر بیشتر بیارن برای خود در زندگی. آمدیم در کشورهایی که شرق میانه است، مثل از سومر قدیم یعنی از بغداد قدیم تا به مصر قدیم، دیگه هم تقویم خورشیدی بود و هم قمری، اما قمری بیشتر مورد استفاده قرار گرفت تا ای که در دوره ملک شاه سلجوقی جلال الدوله تقویم قمری و شمسی را سرش کار کردن. منجمین بسیار خوب و ریاضیدان را حساب کردن، خواستن 7 نفر بود از سر تا سر امپراتوری که در راستش عمر خیام بود و یکی از نواسه های بیهقی بود، اینا امرای دیگه نفراک فیلن بباشه نامای کلشون یاد من نیست.
بله.
اینا 6 تن و تقویم خورشیدی رو ساختن که به نام تقویم جلالی یاد میشنیم.
بله کاملا.
و پالوی از این تقویم قمریان بود در جنتره ما همیشه نشته میکنه.
بله کاملا.
در وقت پادشاهی علازت امان الله خان این تقویم در افغانستان تقویم خورشیدی با وجود مخالفت یک تعداد از محافظه‌کارهای مذهبی این باعث تقویم رسمی افغانستان شناخته شد.
بله.
و پسانتر در سال 1930 در مجلس شورای ملی ایران هم این تصویب کرد که یعنی تقویم خورشیدی را قبول کنن به تقویم رسمی خود.
یعنی افغانستان پیشتر از ایران تقویم خورشیدی را.
بله. ولی سنای دقیقی شد نیست، از اقل 4 سال یا 2 سال پیشتر از افغانستان شد.
بسیار.
آغازش از افغانستان شد و بعد از باز کشورهای دیگه اسلامی هم کردن. یکی از اقدامات بسیار مهم بود که علازت همان داخل در نظام نامن نوشت.
رسید آی نبندان کنیم، روشنی و نور شویم، شهر چراغان کنیم، سفره هفسین ما، هفت میوه شیرین ما، لاله و گل می سر زمین ما، صفای لال زارانت قشنگ است، مزار شاه مردانت قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، با قربت به وطن تا کی بمانیم، وطن فصل بهارانت قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، ای که نوروز رسید آینه بندان کنیم، روشنی و نور شویم، شهر چراغان کنیم، جمع شده در فصل بهاران، سمنک میپزن با شور و ارمان، ترانه های نوروزی بخوانم، ترانه های نوروزی بخوانم، دف و دم بوره آورده به میدان، دف و دم بوره آورده به میدان، سرود و جشن شادی در مزار است، وطن غرق گل است و لال زار است، 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 کبوترهای چشمم دست دست و سوی شهر مولا رست و پار است، رست و پار است، رست و پار است، رست و پار است، بای که نوروزی رسید آی نبندان کنی، شنیم و نور شویم، شهر چراغان کنیم، سفره هفسین ما، هفت میوه شیرین ما، لاله و گل می روید باز با سر زمین ما،
دوستای عزیز، نشرات صبح امروز دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود را روی همین موج 100.5 FM پیشکش میکند. همچنان در شام امروز تماشای تلویزیون آشنا را به خاطر داشته باشید. روز شما بخیر، شکوه بزم بهاری برای شما مکرر باد.
فصل بهارانت قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، قشنگ است، ای که نوروز رسید آینه بندان کنیم، روشنی و نور شویم، شهر چراغان کنیم، جمع شده در فصل بهاران، سمنک میپزن با شور و ارمان، ترانه های نوروزی بخوانم، ترانه های نوروزی بخوانم، دف و دم بود.